هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
ساده نسیم و آب و جویبار، فعل لازم نفس کشیدن گیاه، اسم جامد ستاره سنگ، اشتقاق برگ از درخت، وانچه زین قبل سؤال هاست در بر ادیب دهر و مکتب حقایقش بیش و کم شنیده ایم و خوانده ایم، نکته های آشناست. لیک هیچ کس به ما نگفت مرجع ضمیر زندگی کجاست؟ به نام خالق زیبایی های عالم، سلام. در سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر در عصرگاه پنج شنبه همراه شماییم. آخرین روز کاری هفته است و پنج شنبه پر از خبرهای تازه و اتفاقهای شنیدنی. همراهان همیشگی هفت اقلیم میدونن که پنج شنبه ها قراره همراه با کارشناس محترم برنامه به رویدادها و خبرهای فرهنگی هنری که طی هفته رخ داده نگاهی بندازیم و یک بررسی اجمالی داشته باشیم، به روزنامه ها و مطبوعات و رسانه هایی که در حوزه فرهنگ و هنر خبرساز شدن. اگر مشغله های روزمره شما اجازه نداده که خبرهای فرهنگی و هنری رو طبق میل و سلیقه و علاقتون پیگیری کنید، اصلا نگران نباشید، فقط کافیه این یک ساعت و نیم به موج رادیوتون دست نزنید. مثل همیشه دلمون میخواد صدای شما رو بشنویم و ما فقط گوینده و متکلم نباشیم. از همین حالا که 19:34 دقیقه است تا ساعت 21 9 شب فرصت دارید برای مشارکت در هفت اقلیم پنج شنبه. شما چقدر به تماشای سریال ها و سینمای خانگی علاقه دارید؟ از اون دست افرادی هستید که هر هفته دنبال خرید قسمت جدید سریال مورد علاقه شون هستن، یا اینکه از اون آدمایی هستید که اصلا حوصله شون از دیدن سریال سر میره و هیچ علاقه ای به پیگیری ندارن؟ فکر میکنم این سریال ها، فیلم ها و خلاصه هر آنچه که در شبکه خانگی به نمایش در میاد موضوع بدی نباشه برای یک عصر پنج شنبه، در حالی که ما یک روز تعطیل رو پیش رو داریم. آنچه در این برنامه به شما تقدیم میکنیم: م مرور خبرهای فرهنگی هنری هفته. گپ و گفتی با دبیر سرویس هنر روزنامه جام جم که کارشناس امروز برنامه هستند. بخش معرفی کالای فرهنگی این هفته کتاب شکار هیولا. گفتگو با یک منتقد سینما آقای سعید الهی. گفتگو با یکی از پیشکسوتان و فعالان رسانه. گفتگو با محمد سرشار نویسنده کتاب شکار هیولا. و در بخش بین الملل به بهانه درگذشت استاد غلام حیدر معروف به حیدری وجودی سر می‌زنیم به شعر افغانستان. در کنار همه این بخش‌ها بخش جذاب‌تری وجود داره که اون صدای خوب شماست. با همون تماس بگیرید با شماره‌هایی که الان عرض می‌کنم و بهمون بگید چقدر طرفدار فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی هستین و چقدر اونها رو دنبال می‌کنید. خلاصه در این باره و درباره این موضوع هر چقدر که دلتون می‌خواد می‌تونید اظهار نظر کنید. اگر به نظرتون اتفاق خوبیه به ویژه در این دوران خانه نشینی به دلیل شیوع بیماری ویروسی برامون بگید، اگه فکر میکنید که منتقدش هستید و معتقدید که به صنعت سینما ممکنه لطمه وارد کنه باز هم برامون بگید. در هر صورت ما شنونده نظرهای شما هستیم.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، سفری به وادی رسانه و خبر، هنر و فرهنگ، کتاب و ادبیات، ستون به ستون با خبرها و روزنامه ها، همه و همه در هفت اقلیم.
هفت اقلیم، برنامه ای از رادیو فرهنگ.
شکوه بالا پر من تو را با سمون برم، وقتی که تو با من همه کس عاشق ترم، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم.
اقلیم
سبو شکسته مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو مسته میم، اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
220-588-20 220-485 30558 بهمون بگید نظر شما درباره فیلم ها و سریال های شبکه نمایش خانگی چیه؟ خانم زینب مرتضایی فر، دبیر سرویس هنر روزنامه جام جم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان خوب هفت اقلیم، عصر پنجشنبه‌تون بخیر.
متشکرم. چه خبر خانم؟
این هفته قصد داریم بریم سراغ اتفاقات شبکه نمایش خانگی، چیزی که حالا بخشی از زیادی از جامعه فکر میکنم دنبالش میکنه، اما این روزا انتقادات زیادی در رسانه‌ها نسبت به این آثار وجود داره.
بله.
یه ماجرای دیگه همونطور که شما هم گفتین بحث کتاب شکار هیولا هست، تازه ترین کتاب محمد سرشار که فکر میکنم کتاب جالبی باید باشه برای نوجوانها و حتما با خودشون هم مفصل درباره کتاب حرف میزنیم. موضوع دیگه بحث نجات پرستی و تظاهراتی هستش که در سراسر دنیا را افتاده. ببخشید میپردازیم به اینکه در واقع توی رسانه‌های جهان چی گذشته راجع به این موضوع و یه سری هم میزنیم توی بخش کشورهای همسایه به آقای حیدری وجودی، شاعر بزرگ که تازه فوت کرد.
خیلی هم خوب، متشکرم. برای سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر فقط کافی است 7:30 در ایستگاه فرهنگ باشید. از شنبه تا پنج شنبه موج اف ام ردیف 106. ابتدای برنامه هم عرض کردم امروز درباره معایب و مزایای شبکه نمایش خانگی قراره با هم صحبت کنیم. یه بخشی رو با هم بشنویم.
روزی روزگاری نچندان دور، همین چند سال پیش، شبکه فارسی وان توانست مخاطبان ایرانی را با شوکی خاص روبرو کند. شوک مواجهه با تمام آنچه در عرف جامعه ایران معمول نیست و میشد پای این شبکه ها با چشمانی گرد و حیرت زده تماشایشان کرد. بعدتر بساط فارسیوان جمع شد، اما انواع شبکه‌های جم و همچنین ده ها شبکه دیگر خیلی زود راهی را که فارسیوان پیش گرفته بود ادامه دادند و هنوز هم مشغول کارند. هرچند سریال هایی که از این شبکه ها پخش می شود ایرانی نیست، اما جالب است بدانید در کشوری تولید می شوند که اغلب مردمش درست مثل ایرانی ها از تماشای بخش عمده ای از اتفاقاتش شوکه می شوند. بله، بسیاری در ترکیه می گویند این فیلم ها هیچ شباهتی به زندگی عادی مردم ندارد و حتی دیگر دنبال کننده پراپاقرص آنها هم نیستند. این نکته آخر را گفتیم تا برسیم به تولیدات این روزهای شبکه نمایش خانگی در ایران، تولیداتی که اگر قرار باشد برای اغلبشان نام بهتری انتخاب کنیم باید بگوییم آثار شبکه ترکی سازی، چون دقیقاً در این سریال ها هم همه چیز با آنچه در زندگی عادی مردم و بطن جامعه می گذرد تفاوتهای بسیاری دارد. اما مردم ایران هنوز با تحیر این تولیدات داخلی را تماشا می کنند و می خواهند ببینند آخر همه این اتفاقاتی که هرگز دوروبرشان مشابهش را نمی بینند چه خواهد شد. بخش عمده تولیدات شبکه نمایش خانگی در چند مدت گذشته شبیه سریال های ترکی بود. طبیعتاً تمام آنچه در فیلم‌ها و داستان‌ها می‌بینیم و می‌خوانیم واقعیت ندارند. نوشتن داستان و فیلمنامه هم هر چند باید در فضایی باشند که جامعه با آنها ارتباط برقرار کند، اما قرار نیست نعل به نعل واقعیت باشند و خیال و فکر نویسنده هم در پیش بردن داستان آزاد است. اما موضوع این است، آنچه در سریال دل، مانکن، ممنوعه یا سایر سریال ها رخ می دهد قرار است با خط قرمز های ذهنی مردم بازی کند و داستان خود را پیش ببرد. جدای از بود داستانی این سریال ها باید رفت سراغ شیوه زندگی که در این سریال ها دیده می شود. شخصیت های این سریال ها اغلب ثروتمند هستند و زندگی دارند که شبیه زندگی مردم عادی جامعه نیست. انگار که تمام اتفاقات این سریال ها به قول معروف میان 2% های جامعه می گذرد و با 98% دیگر هم کاری ندارد. جالب است، همانقدر که چهره ثروت در این سریال ها اغراق شده است، چهره فقر هم با همین شکل و شمایل معرفی می شود و قرار است قصه های شاهزاده و گداگونه بتوانند مردم را بنشانند پای روایت. اما در هر حالت نمی توان از سبک زندگی اشرافی که این سریال ها تبلیغ می کنند گذشت. از طرف دیگر ماجراهای عشقی و به هم تنیدگیشان در این سریال ها تا آنجا پیش می رفت که دیگر قید مثلث و مربع عشقی را می شود زد و اصطلاحات ناچیزی دانستشان. اصلا باید گفت دایره عشقی. این روابط چند پهلو و دامنه دار تعریف خانواده، تعهد، دوستی و غیره و غیره رو به بازی می گیرند. بله، زندگی واقعی هم اتفاقات بد دارد و طبق همان نگاه قدیمی موجود در فرهنگ ما ممکن است گرگا همیشه در کمین باشند، اما ارائه این اتفاقات به مبتذل‌ترین شکل ممکن میتواند مخاطب را دچار سطح بودن کند. سریال سازی ها البته در معادلات اقتصادی کشور ترکیه نقش مهمی دارند، اما جالب است بدانید مردم این کشورها ظاهراً چندان مخاطب این سریال ها نیستند. برنا کاراگوزاغلو در ایران تحصیل کرده است. او دکترای ادبیات فارسی دارد و چندی پیش در گفتگویی که با جام جم داشت بر این نکته تاکید کرد که سریال‌های ترکی را نمی‌بیند و وقتی مردم ایران درباره این سوال‌ها از او می‌پرسند تعجب می‌کند. او همچنین افزود مردم ما این سریال‌ها را خیلی نمی‌بینند چون شبیه زندگیشان نیست. او تاکید کرد خانه‌های زیبایی که در سریال‌ها دیده می‌شود یا روابط باز و آزادانه‌ای که ترویج می‌شود، مثلث‌های عشقی که مدام تکرار می‌شوند و خیلی مسائل دیگر جایی در زندگی مردم ترکیه ندارند. به گفته سعید الهی این سریال‌ها مخاطب داخلی دارد و گردش مالی داخلی. مخاطب داخلی دارد و آسیب داخلی. روایت‌هایشان شباهتی به زندگی مردم ندارد. از بطن جامعه فاصله بسیار دارند و البته میتوان گفت مانند ماجراهای تئاتر لاکچری و کنسرت نمایش ها مدتی برای عده‌ای کسب درآمد میکنند و میروند. اما تأثیرات فرهنگیشان چه؟ مگر به این راحتی پاک میشود؟ و نکته مهمتر این که آیا آنها که به این سریال ها مجوز میدهند حاضرند یک روز در برابر رسانه ها بنشینند و نظرشان را دربارهشان بگویند؟ این روزها باید از خودمان بپرسیم به راستی سینمای فرهنگساز کجاست؟
بله، قسمتی از این بخش که با هم شنیدیم صحبت‌های آقای سعید الهی، منتقد سینما و فعال فرهنگی بود و ما فکر کردیم که چی بهتر از این که با خودشون ارتباط برقرار کنیم و مستقیم در این زمینه با هم گفتگویی داشته باشیم. آقای الهی سلام عرض می‌کنم، عصر خوش.
سلام عرض می‌کنم خانم، خدا قوت و خسته نباشید، عصرتون بخیر.
متشکرم.
سلام آقای الهی، وقتتون بخیر. میخواستم اول از همه از این شروع کنیم که به نظر شما آیا بر تولیدات شبکه نمایش خانگی نظارت کافی هست با توجه به این خروجی که ما داریم میبینیم از این شبکه؟
منم سلام عرض میکنم خدمتتون خانم مرتضی فرخ، خسته نباشین.
سلامت باشین.
خدمتتون عرض میکنم که ببینید، هر هنرمندی آزاد هست که هر محصولی رو در دایره فردی خودش تولید بکنه و لذت ببره از هنر خودش. منتها وقتی که این هنر قابلیت عرضه پیدا میکنه در سطح جامعه و مخاطب میلیونی پیدا میکنه و اساسا در کشور به عنوان یک صنعت فرهنگی داره به اون نگاه میشه، اون موقع است که هنرمند باید خودش احساس مسئولیت اجتماعی داشته باشه تا محصولی رو ارائه بده که این محصول خدای نکرده مخرب روح و روان اقشار مختلف مردم نباشه. خب مکانیزمی که طراحی شده در جوامع مختلف برای کنترل این فضا و اینکه این مسئولیت اجتماعی حفظ بشه و چارچوبش باقی بمونه، در حاکمیت تعاریف مختلفی هست. به هر حال نقشه‌های مهندسی فراوانی در حوزه فرهنگ و هنر ترسیم شده، چشم اندازها و افق‌های طراحی شده و بر اساس اون کنترل میکنن که اگر احیانا محصولی داره تولید میشه، این محصول لطمه‌ای به نسل مشاهدهگر و اون مخاطب اون محصول نزنه. در حاکمیت سازمان‌های متعددی طراحی میشن برای این کارها، ضمن اینکه خود هنرمند هم وقتی اون محصول رو تولید میکنه باید این مسئولیت اجتماعی رو کاملا داشته باشه تا هنرش رو در جهت اطلاع و رشد و ارتقاء سطح شعور و اندیشه مخاطبش ارائه بده. نکته‌ای که وجود داره اینجاست که خانم مرتضی فر، این که در حاکمیت اینها تفویض شده به سازمانی به نام سازمان سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. وقتی که شما محصولی رو تولید میکنید، از جمله این سریال های نمایش خانگی، انتظار میرود که دوستان و مدیرانی که به هر حال در رأس این مجمع هستن نظارت کافی رو داشته باشن بر محتوا. چون من خیلی تو بحث فرم وارد نمیشم، مخاطب عام هم خیلی وارد بحث های فرمیک نمیشه، اینکه حالا این فیلم علاوه فیلم نامه ضعف دارد، کارگردانی ضعف دارد، آینه میذارم اینجا میزانسنش اشکال داره، دکوپاژش ایراد داره، فیلم برداریش خوب است بد است، اینها شاید خیلی برای مخاطب عام اهمیت عمومی خیلی نداشته باشه. بله، یه قشر خاصی هست از دوستان ما که منتقدین خیلی خوبی هستن، در این حوزه رو تحلیل میکنن و قطعا هم خیلی فریختگان استفاده میکنن. اما وقتی که سریال های نمایش خانگی در قالب لوح‌های فشرده یا در قالب ویودی ها و از طریق اینترنت به حال در اختیار مردم عموم قرار میگیره، انتظار میرود که سازمان سینمایی روی محتوا تمرکز بیشتری داشته باشه. آن چیزی که الان وجود داره متاسفانه غیر از یکی دو سریالی که من شاید مثلا در یک سال گذشته مرور کردم، ما بقیه سریال ها از محتوای خوبی برخوردار نیستن. اینی که عرض میکنم محتوای خوب، خب تشخیص بین خوب و بد رو من تعیین نمیکنم، تشخیص خوب و بد رو نظام ارزشی جامعه تعیین میکنه. محتوایی که در قالب فیلم ها داره ارائه میشه، این محتوا متاسفانه با هویت بومی و ملی ما همخوانی نداره. همونجوری که در گزارش پیش از این من داشتم الان میشنیدم برنامه شما رو، خب حالا اسم برده میشه که سریال های ترکی، من اصلا حالا اسم کشور خاصی رو نمیخوام ببرم، من عرض میکنم اصلا هر سریالی با این محتوا اگر ارائه بشه و با نظام ارزشی و با هویت بومی و ملیش همخوانی نداشته باشه، تولید اون چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
آقای الهی، مسئله اینه که خیلی از موضوعاتی که شبکه نمایش خانگی میره سراغش، وقتی که سینمای اجتماعی ما میره سراغش، با خیلی با چالش‌های بیشتری روبرو میشه، محکوم میشه به سیاه‌نمایی. ولی الان شبکه نمایش خانگی همه موضوعات رو داره متأسفانه به شکل بدی هم منعکس میکنه و واکنش چندانی هم نمیبینه. چرا این اتفاق میفته؟
اتفاقا همین که برنامه شما الان داره به میپردازه، به نظر من خودش یک واکنشه دیگه. یعنی ما مطالبه گری خودمون رو از دوستانی که نقش حاکمیتی دارن و باید وظیفه نظارتی داشته باشن رو داریم اعلام میکنیم.
اینکه
دوستان به مبنای همین نظرات رسانه ها و دیدگاه های صاحب نظران بیان تحلیل بکنن، رصد بکنن که آیا محصولاتی که داره ارائه میشود آیا واقعا همخوانی داره الان با آن چیزی که مردم ما نیاز دارن. برخی ما رو متهم میکنن که شما آزاد بگذارید و شما چرا انقدر اصرار دارید که نظارت باشه. من عرضم اینه که این بحث نظارت در چارچوب اون واژه مسئولیت اجتماعی داره صورت میگیره. اگر این مسئولیت اجتماعی نباشه که به شدت جامعه دچار هرج و مرج و آنارشی میشه. یعنی باید این رو بپذیریم که هر محصول و هر ابزار فرهنگی، هر صنعت فرهنگی نمیتواند به هر دلیلی وارد خانواده های مردم بشه و نسل هایی که در خانواده ها مشاهدگر هستن رو مورد تهدید قرار بده.
آقای الهی، خیلی ها برای توجیه آنچه که در شبکه نمایش خانگی این روزها ارائه میشه میگن که خب شما به استقبال مردم توجه کنید، ببینید که اگر در این حد سخیفه این موضوعاتی که دارید میگید و این فیلم ها، پس چرا انقدر استقبال میشه؟ اگر استقبال میشه خب یعنی حتما یه نیازی وجود داره، حتما یه همزادپنداری درشون هست.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید سرکار خانم. ببینید اشکال بزرگ در این است که ما سند مدون و خوبی رو در باب تفریح و سرگرمی سالم نداریم در کشور. ببینید سرگرمی دو وجه داره، هم میتواند سرگرمی سالم باشه، هم میتونه سرگرمی مخرب باشه. در هر دو حالتش هم میتونه جذابیت داشته باشه برای عموم مردم. اینکه چه نوع سرگرمی، الان خیلی ها سیگار کشیدن رو یک نوع سرگرمی میدانن.
بله.
مواد مخدر مگه به اندازه کافی مگه نشاط آور نیست در خیلی از مواقع، اما تبعاتی که داره بر روی جسم انسان، خب به هر حال انسان‌های فرهیخته و صاحب نظر رو بر اون میداره که موضوعات جدی بگیرن در مورد مواد مخدر، و همین خاطر هم حاکمیت ورود میکنه. یا مثلا خیلی از مسائل دیگری که حالا رسانه‌ها ممکنه ابزار ترویج اون مسائل باشن. این سرگرمی سالم و محصول سالم خیلی معنی بالایی داره. در سند مهندسی فرهنگی کشور اشارات مستقیمی شده که حتما محصولات باید معنویت‌زا باشن، باید بصیرت افزا باشن. یعنی چی؟ یعنی شما محصولی رو باید ارائه بدهید به خانواده ها، به نسل های مختلف، که این محصول در رشد فکری بچه های من و شما تأثیر گذار باشه. خب اینی که من بشینم یک سریال رو ببینم بر اساس اینکه تولیدات دیگری وجود نداره، شما فکر میکنید وضعیت سینما بهتر از نمایش خانگی است؟ خیر، در سینما هم همین متاسفانه جریان الان حاکم است. خب طرف میگه من حساب میکنه، میگه من با یک سی دی 10000 تومانی و 20000 تومانی میشینم در خانه خودم یک سریال رو پیگیری میکنم و به همین راحتی میشینم.
حتی الان که دیگه اون سی دی هم نیست، الان با این اشتراکای اینترنتی خیلی راحت با مبلغ خیلی کمتر میشه به راحتی دسترسی داشت.
دقیقاً این کارو میکنن. خب خیلی از خانواده‌ها حساب دو تا چهار تا میکنن، میگن خب میشینیم میبینیم. شاید هم واقعا دغدغه ما رو نداشته باشن. برای حاکمیت مهمه که طراحی و برنامه‌ریزی داشته باشه برای سرگرمی سالم. خب متاسفانه من دیدم بارها به دوستانمون در سازمان سینمایی میگم آقا وقتی کسی میخواد بره در یک رستوران در همین اینترنت چند جا رو سرچ میکنه تا یک غذای با کیفیتی رو میل بکنه، با خانوادهش حداقل بهش خوش بگذره و غذای خوبی رو بخوره. چطور انتظار دارید که در فضای نمایش خانگی یک محصولی، یک غذای فکری و فرهنگی ارائه بشه که متاسفانه بی کیفیته؟ اونم لازم محتوا. من عرضم اینه که اگر واقعا سریال های نمایش خانگی بخوان به همین منوال برن جلو، اصلا باید فاتحه خیلی چیزها رو خوند، چون به شدت من دقت کردم دیدم که متاسفانه در قصه ها و در فیلم نامه هایی که الان داره متاسفانه بهش پرداخته میشه داره مسائلی ترویج پیدا میکنه که حتی ما در کشورمون نمیتونیم اونا رو تسری بدیم. مثلا نکته که در همین گزارش قبلی اشاره شد، مثلا بحث هم فاصله گذاری طبقاتی که الان خب به شدت در همین سریال اخیر من دیدم در دل، آیا واقعا خانواده هایی به این صورت هستن، اصلا حضور دارن؟ خب ما در همین ایران داریم زندگی میکنیم، این از 2% هم کمتر حتی، یعنی واقعا شامل 2% هم نمیشه. یک خانواده ای که مدام با لباس های رسمی کراوات زده، مدام، اصلا من ندیدم چنین چیزی حتی در قشر مرفه. این قلوف کردن ها یک نوع فرهنگ غلط رو حتی باب میکنه متاسفانه در بین از مردم،
و شاید اصلا این یه شگرد برای جذب مخاطب باشه. آنچه که حقیقت نداره و ملموس نیست و وجود نداره رو، خصوصا چیزهایی که خیلی لوکس هستن، به نمایش در بیار تا نگاهت کنه.
البته این اجازه بدین من یه مدام مصداقی تر بحث کنم. حالا از خانم مرتضی فرد دیگه هستن، دوست عزیزمون در اونجا حضور دارن در استودیو، میخوام مصداقی بگم. آقای منوچهر هادی که کارگردان محترم سریال دل هستن، خب واقعا انتظار نمیره. آقای هادی بسیار کارهای خوبی داشتن در گذشته. من نمیدونم این غیر از بحث فروش و غیر از بحث منفعت طلبی و غیر از تامین گیشه به اصطلاح هیچ چیز دیگری نمیتواند پشتش باشه. شما حساب بکنید همین آقای هادی در فیلم رحمان 1400 شاید یک صحنه‌ای از شوخی‌های جنسی رو نشون میداد که خب اصلا مناسب شأن سینما ایران نبود، و البته خب اون فیلم در اون یک مخفیت و توقیف هم شد. خب الان نمی‌بینیم در سریال دل هم همینطور، در صورتی که مشابه همین سریال الان سریال همگناه هم داره پخش میشه. حداقلش که این سریال همگناه خیلی 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 کمتر به مسائل ناهنجاری‌ها و مسائل ضد ارزشی پرداخته. خب پس میتوان یک سریال خوب هم ساخت، میتوان یک محتوای رو ارائه داد به مخاطب که محتوای تهدید کننده ای نباشه.
آقای الهی به نظر شما مدیران محترم خودشون اصلا میبینن این تولیدات رو؟
ببینید سرکار خانم، من فکر میکنم که یک انفعالی متاسفانه جاری و ساری شده در حوزه تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران. آقایون یا حوصله ندارن اصلا بپردازن، یا اسمش رو گذاشتن آزادی عمل. ببینید در حوزه محصولات و صنایع فرهنگی اگر آزادی عمل به همین صورت بخواد پیش برود که